اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمین. دعای دهم از کتاب شریف صحیفه سجادیه هستیم. از خدای متعال کمک میگیریم تا انشالله ما هم مشمول ادعیه حضرات معصومین خاصه امام سجاد باشیم. و کان من دعایه علیه السلام فی اللجع الالله تعالی. این دعای دهم در پناه بردن حضرت علیه السلام به سوی خدای متعاله. اجازه بدید مقداری در مورد این لجع یعنی پناه بردن به خدای متعال یک مقدار بنده توضیحاتی رو عرض بکنم تا متن دعا انشالله بهتر جا بیفته. ببینید، ماها در طول زندگیمون بالاخره به مشکلاتی برخورد میکنیم، مسائلی داریم، از مادی گرفته تا معنوی گرفته، از مریضی گرفته تا سایر مسائل، بی پولی گرفته، بالاخره زندگی پیچیده شده با مشکلات و خوشی‌ها، اینا با هم آمیخته است تا انشالله بهشت. ببینید، انسان از این مشکلات به کجا پناه ببره؟ آغوشی گرمتر از آغوش خدای متعال اگر شما سراغ دارید بفرمایید. تمام اون چیزی که ما فکر میکنیم آغوش گرمه، اینا واقعی نیست، چون اونها هم ریشه در خدای متعال داره اگر چیزی توش باشه. ماها مشکلمون اینه، اگر به یه قضیه برخورد بکنیم، اگر به یک مطلبی برخورد کنیم که برامون مشکل سازه، سراغ همه میریم، همه یه تیرا رو میندازیم، وقتی به همش به سنگ خورد تازه میگیم بریم به خدا، تازه میگیم یه نظری بکنیم، مثلا نیازی بکنیم، بریم در خونه خدای متعال، بریم مثلا خدا بخوایم. اون که نشد که. اول باید رفت سراغ خدای متعال، بعد دنبال اسباب و علل مادی رفت. من اگر پول ندارم اول باید از خدا تقاضا کنم، بعد آرا بیفتم دنبال پول، آقا وام قراره بگیرم، قرض بگیرم، خودم یا علی رو بگم کار کنم، هر چی. اما اول باید رفت در خونه خدای متعال، از خدا خواست، چون تمام عالم هستی ملک خداست، گره تمام مشکلات به دست خدا باز میشه، این که کسی درش انکاری درش نیست، که کسی درش شکی نداره. امام سجاد علیه السلام یکی از کارهایی رو که در واقع در این صحیفه دارن به ما یاد میدن اینه که انسان دید توحیدی داشته باشه، در تمام مبانی اول بره سراغ خدای متعال. این خیلی نکته مهمی است. ببینید، خود وجود اصلا حضرات معصومین علیهم السلام از مهمترین کارهایی که کردن و از مهمترین الگوهایی که ما ارائه کردن اینه که آدمو یاد خدا بندازن. شما نگاه بکنید، من یه مثال بزنم. همین آقا جان ما امام سجاد علیه السلام وقتی کنار مسجد شریف امیرالمومنین حاضر شدن و این زیارت امین الله رو خوندن و یاد ما دادن، در واقع سه خط با امیرالمومنین صحبت میکنن، بعد یه دفعه 15 خط با خدا صحبت میکنن. او اول کنار امیرالمومنین علیه السلام به امام به عنوان امام حی حاضر و شاهد و جد بزرگوارش سلام میکنن، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، تا دو سه خط میرن جلو. بعد از دو سه خط شروع میکنه حضرت با خدا صحبت کردن، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن راضیتن و قدر الی آخر. این نکته بسیار مهمه. امام علیه السلام الان دارن این توجه رو به ما میدن که در تمام مسائل اول بریم سراغ خدای متعال. لذا قرآن کریم خاطر شریفتون هست در آیه 50 سوره مبارکه زاریات چی فرمود؟ اونجا فرمود ففروا الی الله. حالا که خدا رو شما اینجوری شناختید، فرار کنید به سمت خدا. کدوم وری داری میری؟ راه این وره، به سمت خدا فرار کن. فرار کردن به سمت خدا یعنی چی؟ یعنی انسان از همه جا منقطع بشه، فقط رو کنه به سمت خدا، توجه اصلی به سمت خدا باشه. خب حالا امام سجاد علیه السلام شروع کردن، رو به سمت خدا کردن، دارن با خدا صحبت میکنن، اللهم. ببینید چجوری حضرت شروع میکنن، با چه ادبیاتی شروع میکنن، اینا مهمه، اینا رو باید یاد بگیریم از حضرت. و از مضمون دعا این رو هم عرض بکنم، از فضای دعا اینطور برمیاد که حضرت با اشک و زاری داره این حرفا رو میزنه. حالا میرسیم اشاره میکنم. این مهمه که انسان در خونه خدا میره با حال تواضع، فروتنی. تضرع اصلا معنیش همینه، اینو شما بدونید. تضرع یعنی انسان با حال فروتنی بره در خونه خدا چیز بخواد، اگر یه اشکی هم قاطیش بکنه که دیگه نور و نلا نور. اینو میگن تضرع. اللهم انت شئت تعفو عنا فبفضلك و انت شئت تعذبنا فبعدلك. خدایا اگر تو بخوای ما رو عفو بکنی، خب این از فضل و رحمت توست، و اگر بخوای ما را عذاب بکنی، خب این عین عدالت توست. ببینید از همون اول چجوری میره در خونه خدای متعال امام علیه السلام. اجازه بدید یه مثال بزنم بعد ورود کنم در قرآن کریم تا مطلب بهتر جا بیفته. مثال هایی رو که بنده عرض میکنم همش از باب اینه که نزدیک به ذهن بشه ها این مطلب، وگرنه خدای متعال با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. لیس کمثله شیء. ببینید یه پسری، یک بچه‌ای خطایی کرده، حالا میخواد بره در خونه بابا جونش بگه بابا جون ببخشید. این انقدر توجه داره که میگه بابا من اون چیزی که کردم خودم کردم، درسته اگه تو منو دعوا کنی حق داری، ولی خب حالا بیا دعوا نکن، بیا منو ببخش، تو که بابای خوبی هستی. این بابای اصلا وقتی این بچه با این فضا ورود میکنه وا میره خدا وکیلی. این بچه من تا حالا اینجوری صحبت نمیکرد، مثلا چقدر مؤدبانه، چقدر قشنگ، حتی میدونه که خودش هم خطا کاره. این ماها اینجوریم دیگه، تو عرف ما آدما انصافا اینطوره. بچه اگر اینجوری بیاد سمت بابا خدا وکیلی، بابای همه جوره تفضل میکنه به اون بچه، او رو میبخشه ولو خطای بزرگی کرده باشه. امام سجاد علیه السلام خودش رو مملوک خدا میدونه، خدا رو مالک خودش میدونه، میگه من مال خدام. ما به بچه‌ها میگیم که این بچه منه، مثلا با اون که واقعیتی نیست، بچه من نیست، یه چند روزی دست من امانته، خودم مال خودم نیستم، چه برسه بچه‌م مال من باشه. همه ما مال خداییم، انا لله، ما همه ملک خداییم. آقا جون ما رفته در خونه مالک اصلی، میگه ای خدا من مال تو هم، اگر منو ببخشی، اگر از ما بگذری. حالا ببینید امام گناه نداره تازه داره اینجوری حرف میزنه ها. عرض کردم تو دعای قبلی که بزرگی خدا رو وقتی این وجود مبارک میبینه، چون ایمانش بالاست، خدا رو به بزرگی و عظمت وجدان کرده، خودشو کوچیک میبینه. لذا تمام کارهایی که کرده هیچ موقع خودشو مستحق خوبی های خدا نمیبینه. میگه اگر تو از من بگذری، خودشو خطاکار میبینه. اگه تو از من بگذری، نه فضل توه، تفضل توست، احسان توست، رحمتی از ناحیه تو به من. اما اگر عذابم بکنین، این عدالت توست. من که میدونم خودم کم گذاشتم. خب با آدمی کم گذاشته چجوری برخورد میکنن؟ پس اگر تو عذابم کردی، من طلبکار نیستم، این عین عدالت توست. تازه نمیگم چه خدای بدی، چه خدای ظالمی، چون تو ظلم نکردی، به من گفته بودی اگر این کارو بکنی نتیجهش میشه این. خب الانم نتیجهشو دارم میبینم که اون عذابیه که سر گناهی خودم کردم دارم شاملش میشم، پس این عین عدالت توست. حضرت عیسی هم یه همچین حرفی رو در قرآن کریم نقل شده از ایشون که در روز قیامت ایشون اینطوری برمیگرده به خدا، میگه میگه خدایا ان تشاء تعذبهم فانهم عبادك. خدایا اگر میخوای اینا رو عذاب بکنی، یعنی همون کسانی که حالا ایمان نیاوردن، گوش به حرف نکردن، خب اینا بالاخره بنده تو هستن، یعنی هر کار بخوای میتونی بکنی، تو مالکی و اینا مملوک تو، تو خالقی و اینا مخلوق تو. و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگرم بخوای ببخششون، خب تو موجود عزیز و حکیمی هستی، هم عزتمند برخورد میکنی، هم از سر حکمت برخورد میکنی. خلاصه این تو و این بندگانت. ببینید امام سجاد علیه السلام خودشو انداخته در آغوش خدای متعال، میگه این منم و این تو. حالا ادامهش رو گوش کنید، خیلی حضرت مفصل در این مورد صحبت میکنه با خدای متعال. فسهل لنا عفك بمنك و اجرنا من عذابك بتجاوزك فانه لا طاقت لنا بعدلك. خدایا بیا ما رو ببخش، بیا و این بخششت رو بر ما آسون کن، بیا و به وسیله گذشتی که از ما داری ما رو از عذابت پناه بده. اگر تو این کارو نکنی، فانه لا طاقت لنا بعدلك، ما طاقت عدلتو نداریم و ولا نجات لأحد منا دون عفوك، هیچ کدوم از ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم مگر اینکه عفوتو شامل حالش بشه. حالا این طریقه صحبت رو خواهش میکنم دقت کنید، حضرت ببینید در ادامه چطور صحبت میکنه، بسیار نکته مهمی در اینجا قرار گرفته. خواهش میکنم دقیق باشید چون حضرت دقیقه. یا غنی الاغنیا، ببینید اول خدای متعال صدا میزنه، میگه تو که به کسی نیاز نداری ای خدا، اصلا از همه بی نیازتر تویی، اصلا دیگران بی نیاز نیستن، ما غنی نداریم. غنی علل اطلاق از همه بی نظر اوتویی. ها ای خدا، حضرت نها کنید خوشو داره در آغوش خدا قرار، ها نحنو عبادو، ها ای خدا، این ما بنده های تو هستیم که خودمون انداختیم در آغوش تو، بین یدک در پیشگاه تو قرار دادیم. اول حضرت اینجا میگه نحنو عبادوک، خدای ما بنده های تو هستیم که خود در پیشگاه تو هستیم. بعد ببینید حضرت رو به خودش میکنه، میفرماد و انا افقر الفقراء الیک، من از همه فقیرترم اومدم در خونت، همه مردم فقیرن من از همه فقیرتر. ببینید حضرت اول صیغه جمع به کار برد، فرمود نحنو عبادوک بین یدک، ما بنده های تو هستیم در پیشگاه تو ایم. بعد رو کرد به خودش، فرمود و انا افقر الفقرا، یعنی در میون تمام این بنده ها حضرت خودش رو از همه فقیرتر میبینه. چقدر این نکته مهمی است، اینکه انسان اینگونه تواضع بکنه. حالا جالب اینجاست که حضرت علیه الصلاة و السلام هیچ وقت بنار بر این نداره که بخواد تواضع علکی بکنه ها، او خودش رو در مقابل خدای متعال میبینه. یک، از طرفی ما در روایت داریم مثلا مرحوم حرانی در تحف العقول در ذیل کلمات حضرت رضا علیه الصلاه و السلام اونجا یک روایت بسیار مهمی رو میاره که حضرت رضا فرمودن لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تكون فيه عشر خصال، عقل هیچ مسلمی کامل نیست مگر اینکه 10 تا خصلت درش جمع بشه. حالا فعلا در مقام شمردن 10 تا نیستم، حضرت 9 تاشو میشماره، بعد فکر میکنه به دهمی که میرسه حضرت چی میفرماد. حضرت به دهمی که میرسه یک مقدار خیلی با یک جایگاه خاص این دهمی رو بیان میکنه، میفرماد العاشره و ما العاشره. حضرت فرمودن لا یرا احد الا قال هو خیر مني و اتقى، احدی رو نمیبینه مگر اینکه میگه او از من بهتر و با تقواتره. بعد البته حضرت استدلال میارند اینکه چرا واقعا باید انسان اینجوری ببینه، ولی غرض رو این تیکه جمله حضرت خواستم توجه بدم به شما بزرگواران رو، که احدی رو نمیبینه مگر خودش رو از او پایین‌تر میدونه. و خیر منی و اتقا، میگه او من بهتر و با تقوا تره. حضرت علیه السلام میدونه خدا تواضع رو دوست داره، لذا میگه اینا همه بندهای تو هستند در پیشگاه تو، ما همه بندهای تو ایم، من از همه اینا فقیرتر، چون میدونه اگر یک همچین تواضعی رو داشته باشه خدا بلندش میکنه. اللهم صلی علی
محمد و آله. و در خود این دعاها هم این معانی هست. عجیب این است که این ادعیه ما، من توجه کردم دیدم اگرچه همه ائمه علیهم السلام تقریبا دعاهای ازشون معصور هست، از اغلب ائمه تا اونجایی که در ذهنم هست ادعیه‌ای به ما رسیده است، اما بیشترین دعا و معروفترین دعا از سه امام است که این سه امام هر سه درگیر مبارزات بزرگ مدت عمر خودشون بودن. یکی امیرالمومنین علیه السلام است که صحیفه علویه دعاهای معصور از امیرالمومنین، این دعای کمیل و دعاهای دیگری که از اون بزرگوار رسیده است که یک عالمی است، قوقایی است این دعاهای امیرالمومنین. بعد امام حسین علیه السلام است که همین دعای عرفه مظهر اونهاست و دنیای عجیبی است این دعای عرفه. بعد هم امام سجاد سلام الله علیه است که فرزند عاشوراست، پیام آور عاشوراست، مبارز در مقابل کاخ ستم یزید است. این سه امامی که در صحنه‌های مبارزات حضورشون از همه بارزتر است، دعاشون هم از همه بیشتر، درسشون در خلال دعا هم از همه بیشتر است. اون وقت همین خصوصیات اخلاقی را شما نگاه کنید در صحیفه سجادیه. اللهم صلی علی
محمد و آله. بعد ببینید حضرت چی میفرماد، فجبر فاقتنا به وسعه، خدایا حالا که تو اینی، تو غنی و لغنیایی، حالا که ما هم بنده تو این، حالا که منم از همه فقیرترم، بیا و به این بیچارگی ما رحم کن، جبران کن به وسیله وسعتی که تو میتونی بدی به ما، خدا ما رو خلاص بکنی از این مسائل. ولا تقدر رجاءنا به من اک فتکون قد اشقیت من استسعد بک، خدایا اگر تو ما رحم نکنی، اگر تو امید ما رو قطع بکنی، ثمرش این میشه که یه کسی رو که از تو تقاضا کرده او رو داخل دایره انسانهای خوشوقت قرار بدی، تو این رو شقی و بدبختش کردی. و حرم تمن استرفد فضلک، یه کسی رو که دست آویخته بود به فضل و رحمت تو، ای خدا تو اینو محرومش کردی. خب ما هم که از خدای همچین چیزی سراغ نداریم. فعلا من هینه اذن منقلب و ناهنگ، خدای اگر تو این کارو بکنی ما دیگه رو به کی ببریم؟ تو خودت در قرآن فهمودی ففر رو الالله. حالا اگر تو این کارو بکنی، تقاضای ما رو پاسخ ندی، با رحمت با ما برخورد نکنی، به کجا رو برگردونیم؟ و الا اینه مذهبونو انبابک، از در خونه تو در خونه کی بریم؟ ناکنید. حضرت علیه السلام بعد این حرف رو که داره میزنه با حال اضطرار داره بیان میکنه. من یه نکته عرض بکنم، اجازه بدید. نحن المضطرون الذين اوجبت اجابتهم و اهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم. خدایا تو پاک و منزهی، یعنی من که ازت اینجوری سراغ ندارم، تو هیچ عیب و نقصی نداری، هیچ، اتفاقا آخر خوبی هایی، با بندهات اینطور برخورد نمی کنی. حالا که اینطوریه، سبحانک، تو پاک و منزهی، نحن المسترون، ما مستریم. کدوم مستر را؟ همون مسترایی که تو وعده کردی اجابت بکنی، اوجبت اجابتهم، دعاشون رو مستجاب کنی. ما همون اهل سویی هستیم که تو وعده کردی ازشون اون بدی رو برداری. این اشاره به همون آیه 62 سوره مبارکه نمل داره که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آیا اون خدایی که مشرکی میپرستن بهتره، یا این خدایی که وقتی انسان مضطر میره در خونش اجابت میکنه و بدی رو ازش برمیکنه، رفع میکنه، یکشف السوء؟ خب بعضی از ماها فکر کردیم که صرفا باید این آیه رو بخونیم، چون این عبارت رو دارم دقیق روش یه مقدار تأمل میکنم، ها بعضی از ماها فکر کردیم که فقط باید این آیه رو بخونیم تا دعا مستجاب بشه. اما یجیب المضطر، البته این خوبه، قرآن کریم، ذکر خداست، یاد خداست، لکن این آیه نازل به یک مطلب مهمتری است، و اون این که هر وقت انسان مضطر شد حتما اجابت در پیش میاد. مضطر یعنی چی؟ یعنی انسان خدا وکیلی از همه جا ببره، با یه حال زاری رو به خدا بکنه و تمام توجهش به خدا باشه. مطمئن باشید اگر با حال اضطرار و مضطر در خونه خدا رفتید، قطعا اجابت در پیش به خواست و یاری خدای متعال میاد. این وعده خداست. حضرت علیه السلام با این حال رفته در خونه خدا، فماد نحن المضطرون، ما اون آدمای بیچاره ای هستیم، آدمای مضطری هستیم، درمانده ایم که تو وعده کردی اجابت کنی، تو وعده کردی بدی رو از اونها برداری. بعد حضرت علیه السلام فرمایشاتی داره که حالا ما چون وقتمون محدوده، من فرصت ندارم بهش بپردازم. آخر فرمایش حضرت رو نگاه بکنید، حضرت اینطوری دعا رو تموم میکنن: اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. چه اشکال داره من از شما دعوت کنم این عبارت رو حفظ کنید؟ این عبارت رو حفظ کنید، همین تیکه یه جمله رو، اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. ببینید ما یه دشمنی داریم، شمشیر رو رو بسته، نیومده در ظاهر با ما دوستی بکنه بعد از پشت شمشیر بزنه، ار رو شمشیر رو بسته. انه لکم عدو مبین. قرآن کریم مکرر این عبارت رو در مورد شیطان آورده که این دشمن آشکار شماست. این آشکار شما یعنی همین، یعنی شمشیر رو از رو بسته. وقتی شیطان نیشخند به ما بزنه، وقتی سرزنش و ملامتمون بکنه بر اساس اون نیشخنده، اینو میگن شمته. میفرماد حضرت داره با خدا صحبت میکنه، میفرماد خدایا اگر ما شیطان رو بر اساس اون چیزی که ما رو دعوت میکنه بهش، یعنی معصیت تو، تبعیت بکنیم، شمته. آی شاد میشه، آی به ما نیشخند میزنه، آی ما رو مورد سرزنش قرار میده. این حرف یعنی چی؟ یعنی ما نباید گوش به حرف شیطون بدیم. اگر گوش به حرف شیطون بدیم، اذ شایعناه علی معصیتک، خدایا شیطان ما رو مورد شماتت قرار میده اگر ما او رو تبعیت بکنیم بر معصیت تو. فصل علی محمد و آله. چون میدونید تمام مشکل انسان که باعث میشه انسان تنها باشه و نیاز داشته باشه به پناه بردن به یه جایی، همین گناهان انسانه. حالا انشالله در دعای 21 میرسیم میخونیم که حضرت اونجا دیدید چی میفرماد. چه اشکال داره من همه اولشو بگم که یا اللهم یا کافی الفرد الضعیف و واقی الامر المخوف. اونجا ببینید حضرت داره میفرماد، همین اول دعاست، افردتن الخطایا فلا صاحب من. ای خدا من تنها موندم و این خطاهای منه که باعث شده من تنها بمونم. هیچ یار و یاوری ندارم، فلا صاحب من، هیچ کس همراه من نیست. خب یک همچین انسانی میره سمت خدا، پناه میبره به خدا و این در واقع یعنی توبه. بعد حضرت میفرماد فصل علی محمد و آله ولا تشمت خبنا بعد ترکنا ایاه لک و رغبتنا عنه الیک. خدایا یه کار کن شیطان نسبت به ما شماتت نکنه، ما رو مورد ملامت و سرزنش قرار نده، به ما نیشخند نزنه، حالا که ما او رو ترک کردیم و به سمت تو اومدیم، او رو رها کردیم و رغبت و میل به سمت تو کردیم ای خدا. با این عبارت حضرت علیه السلام این بند رو تمام میکنن. حالا این که میگم حضرت تمام میکنن، یعنی در این کتاب شریف اینطور به ما رسیده، ای چه بسا ادامه فرمایش حضرت در همین دعای بعد باشه. در هر صورت برادران بزرگوار و خواهران گرامی، این رو مورد توجه قرار بدید و همه ما باید قرار بدیم که هر وقت به مشکلی برخورد کردیم، اول بریم سمت خدای متعال و راهکار رو از خدای متعال بخوایم و بعد دنبال علل و اسباب مادی پیش بریم. و اینکه چجوری بریم در خونه خدای متعال، هم حضرت علیه السلام به ما یاد دادن. با اضطرار بریم، خدا رو با اون اوصاف یاد بکنیم و تمام تاکید بنده در آخر همینه، مضطر بشیم و در خونه خدا بریم. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
محمد و آله اللهم صلی علی